بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأربعين. أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا ادله مرخصه اطراف علم اجمالی را به نحو مشروط میگیرد یا نه، که مثلا رفع مالا یعلمون بگوید این طرف مرفوع است، حکم واقعی که نمیدانی مشروط به این که اون بقیه اطراف رو ترک کن. و هاکذا اون طرف رفع مشروط به این که بقیه رو ترک کن، یعنی در موقع محرمات اگر اون رو انجام نمیدهی، اون کأس رو انجام نمیدهی، این کأس حلال است. اگر این کأس رو انجام نمیدهی، اون کأس حلال است. یا در واجبات اگر اون رو انجام میدی، این براءت داره، یا اگر اینو انجام میدی، او براءت داره. مثلا شک دارد که نماز قصر بر او واجبه یا نماز تمام بر او واجبه. اگه نماز تمام رو میخونی، میتونی از قصر براءت جاری کنی. اگه نماز قصر میخونی، میتونی از تمام براءت جاری کنی. خلاصه تقیید میشه به جوری که از جریان مرخص در اطراف مخالفت قطعیه لازم نیاد، جامعش مخالفت قطعیه لازم نیاد. خب شهید سعد قدس سر رو فرمود دیگه، روال بحث رو که معلومه دیگه چجور بود که الان داریم این بحث رو میکنیم. شهید سعد قدس سر رو فرمود که حدیث رفع نمیتونه بگیره اطراف علم اجمالی، به بیانی که گفتش استصحاب هم نمیتواند بگیره، به بیانی که گفته شد. اینا رو مناقشه کردیم در فرمایش ماند. این دلیل حل، اصالت الحل، کل شیء فی حلال و حرام و ولک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، که این یه دونه روایت که روایت عبدالله ابن سنان هست، از بین روایات حل این قابل استدلال از نظر سند هست، چون بقیه از نظر سند مشکل. این یه دونه از نظر سند درست. این یه دونه رو ایشون میفرماید که نمیتونه اطراف علم اجمالی رو بگیره. حالا چرا؟ چند مقدمه فرمایش ایشون داره که مقداری هم تفاوت هست بین فرمایش ایشون در مباحث و بغوز. مباحث روشن‌تر بیان فرموده مطالب رو در اینجا تا بروز. مقدمه اولا این است که خب در حدیث حل فرموده کل شیء فیه حلال و حرام، پس داره فرض میکنه شیء را که در او حلال و حرام هست، این رو موضوع حلیت قرار داره. کل شیء فیه حلال و حرام، برای اینکه یک شیء درش حلال و حرام تصویر بشه دو صورت قابل تصویر. یکی اینکه ما یک کلی داشته باشیم که اجزای اون کل بعضش حلال و بعضش حرام، مثل اینکه یه صندوقی شخصی داره پولا پول درشه، میتونه تو این پولا حلال و حرام وجود داره. این مجموع صندوق که نگاه میکنه میدونه بعضی از پولا حرامه، بعضی از پولاش حلال. یا یه کأسی هست درش مایع هم آب هم یه چیز دیگه که حرامه درش بشه، فیه حلال و حرام. یه کل بعض ابعاد و اجزاء اون کل حلاله و بعض ابعاد و اجزاءش حرام. تصویر دوم این است که نه، یک کلی وجود داره یه کلی. این کلی داره افرادی است که بعضیش حلاله و بعضیش حرام، مثل کلی حیوان. کلی حیوان درش حلال است، غنم، بقر، مثلا، و درش حرام است، مثل مسبوخات، گرگ مثلا، روباه مثلا، شیر، اینا حرام. حالا این کل شیء فی حلال و حرام محتمل است این دومی مقصود باشه. کل شیء یعنی کل و کلی فیه حرام و حرام، درش افراد و مصادیق حرام هست، درش مصادیق حلال هست، ممکنه این مقصود باشه. ممکن هم هستش که نه، همون بسم اول مقصود باشه، کل و شیئن یعنی کل و کلن زا ابعازن و اجزا که درش حلال و حرام هست. خب اگه این دومی مقصود باشد که کل و کلن فیه ابعازن و اجزا، بخواییم بگیم حدیث در این دومی مقصوده، این در مورد اشیاء خارجی و امور خارجی که درش ابعاد و اجزاء حلال و حرام باشه نمیتونیم ملتزم بشیم که حدیث او رو شامل میشه، مثلا انصراف از او داره. که مثلا فرض کنید یه مایه ایست، تو این مایه خمرم ریخته شده، فیه حلال و حرام، هم آب هست هم خمر، بگیم اینو نداره بخوری، مادامی که نمیدونی این حتی تعریف الحرام به عینه، تا مادامی که حرام به عینه نمیدونی سر بکش، نمیدونی تشخیص بده. این انصراف داره از این موارد اقلاعن عرفن، اینجور جایی که میدونه بالاخره در اثر استعمال علم تفصیلی بینه میکنه که اون معلوم الاجمال مثلا مصرف کرد. این صورت منصرفان ان هست، اما میشه اینجوری تصویر کرد و بگیم که شارع مثلا جبن که دارای جبن کلیه دیگه، این دارای حرام هست، اونهاییست که از پنیر مایه های حیوانات غیر معقول اللم خمیر مایش هم اون مادهی که میزنن به شیر تا پنیر بشه، مثل خوک مثلا، یه موقعی هم همچین چیزی بود که بعد شده که خارج میاد مثلا اون خمیر مایه خوک دستش. خب این میشه حرام، اما اگه نه از مال اون هم باشه حلال. شعاره که انه کل این جوان ها رو به عنایتن، هر این جوانه که در خارجه به عنایتن ککل دیده اونا رو بل عنایت، وقت میگه این جوان هایی که در خارج هست که من او را ککل دیدم، من حیث المجموع دیدم که فیه حلالان و حرامان، ولی بعض ابعاد این مجموع عنایی که من با عنایت او رو کل دیدم، واقعا کل نیست بلا عنایتن، ولی میشه اینو کل کل دید از عام مجموعی.
اولی مراد باشه اون تو موارد دومی هم بگید عنایت شامل بشه.
بله
اولی نه. مراد باشه اون تو دومی با این عنایت شامل بشه دیگه.
به عبارت اخرى وقتی کل رو ما فرض میکنیم که کل زا ابعاد و اجزا که بعض ابعاد و اجزا حرامه و بعض ابعاد و اجزایش حلاله، دو قسط هست رو بردیم، یکی کلی که بلا عنایت عرفیت کل، مثل این کل خارجی که مثال زدیم عنایت نمیخواد، یکی کلایی که نه افراد مختلفن، ما به عنایت اونا رو کل امر الواحد و یک کل در نظر میگیریم. مثلا حوزه علمیه رو کلکل یک مجموعه یک حساب میکنیم، طب هر یکی از طلاب و مراجع و فضلا و اینا همه میشن اجزایی، یه وقت اینجوری حساب میکنیم، یه وقت حوزه علمیه یه عنوان کلی اینجوری حساب میکنیم. سعید سعد بفرماید که کنه اون قسم اول از کل ذو اجزا، بخواییم بگیم اینجا مقصوده این منصرف است عبارت روایت از او، چون خیلی امر مستبعدی است که همین که قاطی شدن حلال و حرام با هم دیگه یه جا شاره بفهم تا حرام برات مشخص نیست ابن نداره مصرف بکنی، ولو کل بشن مصرف کرد. شکر حلال و حرام داخل شده بخور، جوی حلال و حرام داخل شده بخور، مخلوط که شد بخور، تا اینکه معلوم بشه بعد این حرامه، تا معلوم نشده همه بخوره اشکال نداره، خب کم کم میخوره هر دفعه معلوم نیست دانش به عینه اینکه این حرامه. اینو مستبعده که این صورت رو بخواد بکنه، فلزا این صورت ظاهرا مشغول روایت نمیشه که این عنایت این ویژگی از مباحث استفاده میشه نه از بحوث. بحوث جوری ترگرده که هر دو صورت رو کنده میگیره، هر دو تاشو میگیره، تو مباحث جوری تغییر کرده طرف همونه که نه ظاهر حدیث اگر مراد از کل شیء فی حلال و حرام کل شیء کل مقصود باشه، یعنی کل و کل فی حلال و حرام مقصود باشه، این قسم دومه، یعنی اونی که کل بودنش به عنایت افراد رو کنار هم دیدن و بالعنایه اون رو یک کل به حساب آوردن، اون وقت اینجور جایی که شما یک کلی دارید و بعض ابعاد این کل که در حقیقت افراد اون کلی هم حلالن و بعضش حرامن، اینجا تا اون حرامه رو به عینه نشناختی اشکال نداره مصرف کنی اون رو، حلاله برای تو. بنابراین کل شیء فی حلال و حرام یا مقصود این شد که کل و کلی فیه در او به لحاظ افرادش و مصادیقش حلال و حرام است، یعنی مصادیق حلال داره مصادیق حرام داره، این لکه حلال این مصادیق تا بدونی این مصداق حتما حرام اشاره حرام کرده او را. حیوان فی حلال میدونیم، فی حرام میدونیم، مسوخات. حالا یه حیوانی که جدیدن پیدا شده نمیدونیم حلال یا حرام، از اجتماع مثلا دو تا حیوان یه حیوان جدیدی متولد شد که این نه اسمش اسامی اون حیوانات مسلم الحلیه در اشتراطقه، نه اون اسامی اون حیوانات معلوم الحرمه، یه چیز جدیدی، خب میگه حلاله، فی حلال و حرام و او بلا کل، حتی طرف هم به عینه، ما به عینه که نمیدونیم حرام میکنه بس بلا میکنه. بچه به این شکل معنا کنید، یعنی کل و شیء، یعنی کل و کل ذو اجزاء، ذو اجزاء و ابعاد فیه در این ابعاد و اجزاء حلال و حرام هست که بالاعتبار اون رو کل حساب کردی. باز این هم همینجور میشه که شما الان مجموعه حیوانات عالم رو کل یک کل حساب بکنید، میگه این مجموعه حیوانات یه حلال و حرام، این جزء که حالا حیوان متولد شده ایست که نه اسم اون برش هست نه اسم اون برش هست، این هم حلال. این هم مقدمه یه به خدمت شما اصابت که ثانیه. مقدمه یه ثالثه، مقدمه ثالثه این است که در هر دو مثالی که زدیم و هر دو معنایی که کردیم، چه شعر رو معنی کلی بگیریم چه معنی کل بگیریم، تا تارتا یه دلیلی پیدا میکنیم که مولا خود این عنوان کلی را یا این عنوان کل را مقید کرده یا یه چیزی رو ازش استثناء کرده. این لاب عذابه ما اینجا اخذ میکنیم به اون قید و تقیید میکنیم اون کل را. مثلا اگر گفته که مثلا فرض کنید کل شیء فی حلال و حرام، مثلا جبان فهمیدیم اگه مولا در یه روایتی پیدا کردیم اکل جبان محرمان فی الصیف و فی الشتاء، یه فصل رو گفته حرام بود، خب تقیید کنیم مشکلی نداره. یا یه روایتی پیدا کردیم گفت که مثلا جوابانی که فرض کنید که سال بهش گذشته باشه، قدیم باشه، عتیق باشه، حرامان چون مثلا مزر. خب اینجا باز میگیم کی؟ میگیم پس اون کل جوابان حلالان اون جوابانیست که اینجور نشده باشه، یا در سیف نبود، یا در سیف نبود، مشکلی نبود. این جور قیدا که میخوره به خود اون جامع و اون کلی یا کل، به خود کلی یا کل میخوره، این مشکلی نداره. اینا اما اگر چه در کلی و چه در کل ما فهمیدیم یه فرد از این کل کلی یا یه جزء از این کل محرم است، اینا فهمیدن این محرم است. در اینجا ایشون میفرماید که بخوایم در اینجا تقیید کنیم استفاده از افراد را یا اجزاء را به این که او نباشد، غیر او باشد، غیر اونی که حرام اعلام شده، این ایشون میفهمد خلاف ظاهره. ولا یسار الی بالاطلاق و در ما نحن فیه از این قسم است، فلذا خلاف ظاهر کل شیء فی حلال و حرام، حتی تعرف الحرام کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه خواهد شد. چطور؟ برای خاطر اینکه اینجا ما دلیلی نداریم که بیاد اون کل شیء را تقیید کنه، که یعنی اون عنوان کلی یا عنوان کل را، اون اینه که شما میدونید بعد از انجام این کس میدونید خوردن اون کس حتما چیه؟ حرام. در موارد مختلف این کس رو که اگه خورده کسی بخواد این کس هم استعمال کنه مسلم چیه؟ حرام. پس خوردن اون کس، چون وقتی اگه این الان بخوره چی میشه؟ مخالفت قطعیه با عقل لازم میاد. پس بنابراین باید بگیم اون حلیت اون کأس الف مقید است به این که او رو استعمال نکرده باشی، چون اون در اون صورت او رو استعمال کرده باشی اینو استعمال کرده باشی این حرامه. پس حلیت اون مال جاییست که اینو استعمال نکرده باشی و آجازا برعکس. این خلاف ظاهر کل شیء لک حلال که ما بخواییم اینجور تقییدی، یعنی بگیم مولا یه کل شیء لک حلال، یعنی هر شیئی که دارای ابعاد و اجزا هست برای تو حلال است، این اجزا و ابعاد اینا برای تو حلال است مادام که این جزء یا این بعض را که میخوای استعمال کنی مقرونه به این نباشه که اون یکی هم استعمال کردی گل استعمال نکرده باشی و هاکزا از اون طرح. این و یا اگر این کل باشه، اگه کلی هم باشه، این فرد حلاله وقتی که اون فرد رو ترک کرده باشی، اون فرد حلاله وقتی این فرد رو ترک کرده باشی. این در محرماتش، در واجباتش اون فرد رو انجام داده باشی. این چرا خلاف ظاهره؟ برای خاطر این که احتیاج به معونه زائده داره که مولا وقتی کل رو در نظر میگیره، اگر گفتیم کل و شعیم از قبیل کل و ابعاده و اجزا، باید یه نظر دیگری هم به خصوص کل جز ام جز ام بکنه و اونا رو مقید بکنه. کل و شعیم خود کل رو ببینه، علاوه بر این که کل رو میبینه ابعاد رو هم ببینه، ابعادها رو مقید کرده باشه. چون فرض اینه که تقیید به خود کل که نمیخوره، چون گفتیم دو جور تقیید ممکنه، یکیش گفتیم راه اشکالی نیست و اون است که تقیید به اصل اون کل یا کلی بخواد بخوره، اون معونه زائده نمیخواد، همون کل رو که توجهش کرده قیدش بزنه، یا کلی رو که توجهش کرده قیدش بزنه. اما اگر کل و شیء لک حلال بخواد هم کل رو ببینه هم ابعاد و مستقلن ببینه و هر کدام رو دقیقش بزنه، هم کلی را ببیند هم افراد اون کلی را ببیند و برای هر فردی قید بخواد بزنه بشه، این معنی زایده میخواد دیگه. یعنی دو نظر باید بکنه. وقتی میگه کل و شیئن لک حلال، اگر بخواد کل و شیئن، خب شیئن رو در چی داری استعمال میکنی؟ در معنای کل اگه استعمال میکنی یعنی کل مجموعه، کل مجموعه برای تو حلال است، ابعادش مشروط به اینکه هر عضوی، هر جزئی، هر عضوی مقرون به فعل بقیه نباشه بلکه به ترک بقیه باشه. پس باید چون میخواد قید بکنه هر جز جز را، علاوه بر این که در نظر میگیره مجموع را، دوباره در نظر بگیره ابعاد مجموع را تا قید بشنه دیگه. اگه بخواد خود اون کل رو قید بزنه مشکلی نداره، یه همون وقتی که اونو توجهش میکنه که بگه حلالان، قیدش هم میاره، یه کل و مجموعی حلال است فی سیف یا فی غیر سیف یا فی غیر مورد کذا باشه، مشکلی نداره. اما اگه بخواد قید به ابعادش بزنه، به اجزایش بزنه، اینجا باید علاوه بر این که توجه به کل میکنه به ابعاد هم توجه کنه، قید بزنه، قید بزنه.
برای در مقام عمل این حکم به هدیت همینا مقابل میشن، این کلی اون چه حکم به هدیتش کرده اینا باید حلال حلال باشن تو اون کلی حلال باشه.
تو اون کلی یا کل؟
کل توی کلی هم باید به نظر همینطوره، وقتی اینطوری هست خلاف ظاهر
نه نه باید. اگه نخواد این کارو بکنه مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه کل رو توجه میکنه در مقام جعل و در مقام انشاء، کل رو توجهش میکنه، حکم میاره رو کل، برای کل هم یه قید زده، این کل قهرن به اینجا تطبیق میکنه، به اینجا تطبیق میکنه، اینجا تطبیق میکنه، کار مولا نیست، این دیگه الانتباق و قهری بل اجزا و عقلی، انتباق قهری میشه به مقام جعل و کار مولا و حین قانون گذاری کار نداره. میگه الماء طاهر، لازم نیست بالا وقتی میگه الماء طاهر این ما رو ببینه، اون ما رو ببینه، اون ما رو ببینه، اون ما رو ببینه که حکم یه رو طبیعت الماء طاهر، ولی این الماء چون طبیعت لیسیده و هیچ قیدی نداره به این آب تطبیق میکنه، به اون آب تطبیق میکنه، الانتباق و قهری اون حکم قهرن میاد.
مرادش از این کلوشه این کلو افراد روشه یا تک تک افراد
عجب. اینا که شما میفرمایید احتیاج به حذف مضاف داره، کل شیء نگفته کل و ابعاد کل شیء خودش داره
هست
ولی اون شیء رو به عنوان کل داره میبینه. مثل اینکه میگید کل انسانه، وقتی میگه کل انسانه این مجبور رو، نه اینکه یعنی داره نگاه میکنه به چشمش، به گوشش، به ابروش، به پاش، به دستش، به جیگرش، به کلیهش، به چی اینجور که نگاه نمیکنه که این مجموعه کل انسان، کل انسانه. یعنی
اگه یه قیود نداشته
باشه به این سرایت میکنه. حالا همینجا توجه کنید، همینجا اگر حرف اینجا همینه، اگر گفت کل انسانه طاهر، مثلا کل انسانه طاهر، بعد بخواد بگه دستش وقتی طاهره فقط دستش ها، اگه بخواد بگه کل انسان طاهران الا اینکه ارتده، این مشکلی نداره، همه انسان رو بهش توجه کرده یه صورت خارج میکنه الا از ارتده، این قدرش میزن. یا با یه دلیلی گفته المرتد و نجسون، پس مکم این کل انسان که میگه طاهران یعنی انسان غیر مرتد، این مشکلی نداره. حالا اجازه بده، اما اگه بخواد بگه کل انسان طاهر، یعنی یه مجموعه رو داره میگه یه انسان طاهره، ولی بگه دستش وقتی طاهره که فلان طور بخواد باشه، این باید علاوه بر این که داره بگه کل انسانه یه نظر خاص ویژه هم به دستش بکنه و اون دست رو مقید بکنه که این طاهره، این طهارت این جزئه مال وقتیست که فلان غیب باشه. اینه که اینشون میفرماد این خلاف ظاهره، نه که نمیشه، خلاف ظاهره، چون ظاهر کل انسان فلان است که یک لحاظ کرده، نه یه لحاظ به لحاظ خودش، چون ظاهره این که اون کل که لحاظ کرده، نمیشه که اصلا کل لحاظ نکرده. هر آدم عرفی از کل انسان چی میفهمه؟ کل انسان، خود انسان رو میفهمه به عنوان یه مجموعه ساخته شده از این تار و پودا، اینو میفهمه. اگه بخواد اجزایش هم بکنه، باید فرض کنیم همون موقعی گفته کلا انسانه یک نظری هم به ابعادش کرده و فلان عضو را مقید کرده، این دلیل میخواد. افراد و نه کل ذو اجزائه، وقتی میگه چون ببینید وقتی میگه کل شیئن، یکی از اشیا چیه؟ شما کل شیئن رو معنا میکنید به خدمت شما که اتمی، اتم معنا میکنید، یعنی اون جزء لایت اجزا ها مقصودشه، یا نه کل شیئن یعنی مثلا گندم. خب گندم، خود گندم دارای ابعاده، پوست داره، مغز داره، چه داره همه رو شامل داره. این دیگه معنیش این نیست که وقتی میگه کل شیئن یعنی گندم، نه، بلکه یعنی اون پوسته، اون مغزش، اونا هم که خودشون از یه چیزای تشکیل شدن، یه سلولی از چیزای سلولی تشکیل. و شما باید اینجوری بگی، این حرف شما معنیش اینه کل، وقتی میگه کل شیئن یعنی گندم، به خدمت برنج، ذرت و به خدمت شما روغن و انسان و بقر و غنم و زمین و چی و همه اینا، این عناوین دیگه.
قیود افراد به این، نه
کلی نیست،
نه اون کل هم باید شد که تو محل نظام عملا کلی محصول،
نه میدونم ولی کله نظر یه دوی که خب باشه،
به هر حال قیود فرد قرفم قیود کلی محصول،
نه خیلی، نه این فرده خاص این قیده داره، نه همه فرده، قید کلی اگه بشه مال همه میشه، قید کل اگه بشه مال همه میشه، نه این یه دونه فرده این خصوصیتو داره. ما که نمیگیم قید حساب نمیشه، اما صحبت سر اینه که اگر مولا بخواد تقیید کنه در مقام، ببینید حفظ اینه که در مقام ثبوت وقتی مولا داره جعل میکنه، اگر در مقام جعلش چی باشه بخواد علا، وقتی میگه کل شیء لک حلال، این کل شیء لک حلال، اگه این کل شیء رو، این شیء رو به عنوان کل دیده، نه کلی، کل دیده، یعنی یه مجموعه، یه ذات ابعاد و ذو ابعاد و ذو اجزا دیده و حلیت روش آورده، حالا اگه بخواد همین منشئ و جائل و مقنن و گویندهی که اینجوری دیده، حالا بخواد یه جزئیشو یه عضویشو مشروط به شرط بکنه یا همه اجزایشو مشروط بکنه، که در مانندگی اینجوریه، هر جزئی رو میگه این حلاله وقتی اونو ترک کنه، بقیه رو ترک کنه، اون حلاله اگه بقیه رو ترک کنه، اون حلاله اگه بقیه رو ترک کنه. پس این مقنن باید علاوه بر اینکه وقتی میگه کل شیء، این شیء رو به عنوان یه مجموع دیده، یک نظر آخری مستقلن به کل جزئن جزئن داشته باشه و اونو مقیم کنه. و این خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، نه که ممکن نیست، اشکال اشکال اثباتیه. یعنی ما از دلیل کل شیء لک حلال نمیتونیم استفاده کنیم که بگیم بله مولا همچین مطلبی مرادشه و اورا رو میخواد تقیید بکنه به این شکل. اینو نمیدونیم. بله چون هم بله این دلیل ماست برای اینکه مولا پس در مقام جعل برای خاطری که قبیح هست از او حکمی رو جعل کنه که مستلزم مخالفت قطعیه است، پس اومده این کارو کرده. بله دیگه، برای اینکه لازم، چون تحقیق در مخالفت قطعیه از مولا قبیح هست، پس حالا که گفته کل شیء لک حلال، درست؟ که اطراف علم اجمالی رو هم به اثر ظاهر شامل میخواد بشه، باید تقیید کرده باشه به شکلی که از این جعلش ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نیاد، درست؟ پس میفهمیم تقیید کرده. حالا کیجور تقیید کرده؟ آقای صد حرفش همینجا همینه که اینجا اون تقییدی که شما میخواید بگید ما از این مطلب میفهمیم، تقیید ابعاض است نه تقیید خود کل. تقیید الابعاض خلاف ظاهر دلیله کل شیء لک حلال، چون ظاهر کل شیء لک حلال اینه که خود شیء رو دیده، نه ابعاض الشیء را. با حال اینکه این تقیید نیاز داره به دیدن ابعاض الشیء هم در کنار دیدن خود شیء. توجه کردید؟ فلزاست که خب این مال کل و ابعاض، کلیش هم همینجوره. بله این مشکلی نداره، تو همون کلی رو که دیده غیب میزنه دیگه، لحاظ آخری برای افراد نمیخواد. خیلی حرف خوبی زدید، خیلی حرف خوبی زدید، انشاءالله به این میرسه. خود ایشون هم به این توجه داشته. حالا خبر نداره که چه میدونه، شاید با دومی داره مخالفت قطعیه میشه. مخالفت قطعیه، مخالفت نه مخالفت واقعی، مخالفت یعنی مخالفت شما قد بده میکنه الان مخالفت کردی، که این مخالفت یقین پیدا میکنی، عبد یقین پیدا میکنه، قد پیدا میکنه، وقتی هر دو رو انجام بده دیگه.
خب اگه اول انجام داد و آبود دومی یقینا خمره.
خب بله،
ولی اگه اولی خمره
خب میدونم این در واقع اینجوره، اما قطع من در کجاست؟ قطع من کجاست؟ در واقع چجور میشه یه حرفه؟ این که مخالفت من قطعیه بشه، یعنی من یقین کنم مخالفت کردم، کیه؟ وقتی هر دو رو انجام بدم. وقتی هر دو رو انجام بدم یقین میکنم مخالفت کردم، چون یا قبلیه خمر بوده یا حالا یه خمره.
خب اگه میخوام مخالفت قطعی
نکنم نه، وقتی یکیشو انجام بده یکی ترک کنه مخالفت قطعیه نمیدونه کرده، مخالفت احتمالیه کرده نه قطعیه. مخالفت قطعی نیست، قطعی نداره، احتماله. عجبه واقعا، وقتی که قطع پیدا نمی کنه دیگه احتماله. خب حالا شما لازم نیست اونجا بری، همون هم همون جور تصمیم کنده میشه در اون مورد. خب در کلش هم پس همین کل، این کل بود، در کلش هم میشه میفهمد همین جوره، در کلیش هم همین جوره. علاوه چون چرا کلی رو نمیخواد تغییر بکنه، اگه کلی رو بخواد تغییر کنه مشکلی نیست، اما حالی که گفته کل و شیئن یعنی کل و کلیه که فیه علال و احرام، مثلا کل و حیوان فیه علال و احرام فاولا که یا کل و مایئن فیه علال و احرام کلی. خب اینجا علاوه بر این که به کل نگاه کرده، اگه بخواد فردی از این کل را تبدیل کنه باید یه نظر آخری علاوه بر نظر به کلی به فرد بکنه او را تبدیل بکنه. و این خلاف ظاهر دلیله، ظاهر اینه که کل و شیء یه بار داره این شیء نظر بهش میشه، نه یه دار به شیء کل یه وقت به عبازه یا به کلی به برد افرادش. این دلیل ما برای نداریم، خلاف ظاهره. همچه حرفی رو بخواییم نسبت به مولا بدیم، بگیم قانون مولا معناش اینه، خلاف ظاهر کلامه، ولی میتونیم هم چرف رو بزنیم. این مطلبیست که یه مقداری فهمش از عبارات به خصوص بحوث خیلی مندمجه و حتی هر بصورت کل رو میگیره عبارت بحوث، اگرچه عبارت بحوث 4-5 خط بیشتر نیست و عبارت مباحث 2 صفحه هست، ولی عبارت مباحث هم اشکالش کمتره، هم مطلب رو روشن‌تر میکنه که محقق شهید سر قدس سر رو در مقام چی خواستن بفرماید. بله آقا، پیشنهاد کی؟ پیشنهاد شهید سر اینه که پینگه میفرماید پس بنابراین این که شما اومد کل و شهید لکه حلال رو اینجوری معنا کردید و خواستید از اشکال در اشکال به محقق ناعینی بکنید، بگید ما میگیم ادله مرخصه در هر دو طرف جاری میشه منتها مشروط به عدم ارتکاب آخر، این مطلب غلطه. درست؟ و حرف ناعینی درسته که از آقای ناعینی چی فرمود؟ فرمود ادله مرخصه اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، چون اگه بخواد تمام اطراف رو بگیره ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد، اگر یک طرف رو بخواد بگیره دون طرف آخر را، این ترجیح بلا مرجح است. پس ادله مرخصه نداریم، پس ما هستیم و هر طرف احتمال تکلیف میدیم، عقلمون گفت هر جا احتمال تکلیف دادیم مرخصه عقلی و شرعی نبود باید او رو احتمال بکنیم. این مستشکل اومد گفت نه آقا، من یه رای دارم که میخوام ترخیص رو هم در این ور بیارم هم ترخیص رو در اون ور بیارم، درست؟ و ترجیح بلا مرجح لازم نمیاد چون در هر دو طرف میگم هستش، منتها میگم در هر دو طرف که هست با یه قیده، این طرف هست اگه اونو ترک کنی، اون طرف هست اگه اونو ترک کنی. آقای سعد میگه این اگه اونو ترک کنی، اگه اونو ترک کنی که میخوای بیاری، این اشکالی که من میگم داره، چون اون شیء را یا کل میگیری یا کلی میگیری. اگه کل بگیری پس باید مولا نظر به ابعاضم علاوه بر کل بکنه تا تغییر کنه، اگه کلی بگیری باید مولا نظر به افراد بکنه تا تغییر بکنه افراد را، و این خلاف ظاهره. توجه فرمودید؟ خب این فرمایشی که ایشون فرموده که اگر عباراتشون نگاه میکنید میفرمایند که نعم لو ورد تقییدون علا اصل حکم الکل فلا بأسه، یا بعد میفرمود علا علل کلی فلا بأسه، یعنی همین که توضیح دادم قید بخور به خود کل یا کلی لا بأسه، مشکلی درست نمیشه. مشکل کجا درست میشه؟ چون این قید مال کل نیست، مال کلی نیست، مال چیه؟ مال جزه یا مال فرده؟ اینه که این مشکل تو دارم که یک کلام نمیتونه بعد این دلاله. خب این شما به خدمت شما عرض شد که در مباحث باز این حرف در بحوث زده در مباحث هم هست به خود بگه بله به خاطر این ادله هل این حرف در ادله هل درست نیست که بگیم به نحو مشروط میگیره، اما در مباحث ایشون فرموده که این اشکالی که من دارم میکنم بر اساس تقریبی است که در کلمات مستشکل وجود داره، مثل محقق خویی که به از لسان مستشکل نقل کرده یا دیگران که از لسان مستشکل نقل کرده، که اونا آمدن گفتن ما یه اطلاق افرادی داریم یه اطلاق احوالی داریم. اطلاق افرادی یعنی رو فرد رو جزء رفتن، گفتن نسبت به فرد و جزء اطلاق داریم. این اشکال ما بر اساسه که اگر میخواد بگید افرادی و ابعاضی، پس مولا علاوه بر کل و کلی باید نظر به افراد و ابعاض هم داشته باشه تا بیاد اونا تمرید کنه. اما اگه اون حرف رو بزنیم که ایشون زدن، اگه مثلا ما اینجوری تقریب نمی کنیم که بگیم یه اطلاق افرادی داریم و که احوالی داریم، ما میگیم مولا که گفته کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، همون کل رو داره تقریب میکنه، کل شیء لک حلال مادامی که از او مخالفت قطعی لازم نیاد، تا وقتی که مخالفت قطعی لازم نیاد حلاله. خود ما به عقل ما میفهمیم کجا مخالفت قطعی لازم نمیاد، اونجا که عمر مرتکب نشه. این مال مقام امتثال ماست که عقلمون میگه وقتی همچین مولا همچین حرفی رو زد ما در مقام عمل نباید همه رو مرتکب بشیم، ولی بعضیش مرتکب بشیم اشکال نداره. میگه این برای تو حلال است، این کل یا این کلی. بلکه در مباحث در آخر هم میفرماد کلش این لکه حلال، ظاهرش هم کلی کلیه. و اینه که گفتن کله از قبل فی حلال و حرام، یعنی توش حلال و حرام است، که همه گفتن کجا میشه که توش حلال و حرام باشه، تو کلی که نمیشه حلال و حرام باشه. تصورشون این شده که باید کل فرض کنه، و حال این که عرفن نه در کلی هم میگن درش، یعنی ظرفیت برای کلی هم تو ذهن عرف هستش. میگن مثلا میگن تو حیوانات حیوان حلال و حرام است، تو حیوانات تو حیوان حلال و حرام هست، این ظرفیت که توش حلال و حرام هست اونجا هم. بنابراین اینجوری نیست که حتما فی و ظرفیت و داخلش حتما باید کل باشه، نه در کلی هم درسته عرفن. خب و باز با اون چاشنی که عرض کردم که خیلی مستبعده که یک کل که ابعاضش حرامه مولا بگه این برای تو حلاله تو بفهمی، چون این معمولا سر این استبعاد عرفی داره که بگن این کل برای تو حلاله. بنابراین یعنی همون کلی، همون کلی که دارای افراده و درش حلال هست درش حرام هست، که این در گفتن عرفیت داره گفتنش، اگرچه به دقت العقلیت الفلسفیت درش معنا نداره در اون کل، اما به فهم العرفی و به اطلاقات العرفی گفته می شود و این جوریست که مجازی هم نیست که قرینه بخواد، یعنی امر رائجه اینجوری. پس بنابراین به این شکل میگیم، بنابراین ایشون بر میگرد و میخواست چی بفرماید؟ میخواست این بیانه بکنه که جواب بده از کسی که اشکال به آقای ناینی کرد. آقای ناینی چی گفت؟ آقای ناینی گفت ما مرخص نداریم عقلا و شرعا، پس بنابراین حکم عقل ما که میگه هر جا تا احتمال تکلیف بودی مرخص نداری، باید اهتمام بکنی، به ما میگه باید مخالفت قطعی نکنی، موافقت قطعی بکنی. مستش که اومد راه درست کرد، آقای سنت میخواست بیان بکنه که چرا این راهی که اون گفت درسته، چون هیچ مرخصی وجود نداره، هیچ مرخص شرعی وجود نداره. اما ما اون که مضمونش حدیث رفع است به خاطر اون جهت، اما اون که مضمونش حدیث استصحاب است به خاطر اون جهت، اون که مضمونش کل شیء مطلق است که ما اضافه کردیم به خاطر اون جهت گفتیم، اما کل شیء لک حلال هم به خاطر این جهت. بعد خودش برگشت گفت این اشکال که ما کردیم بر اساس اون حرفایی بود که قوم زدن، اما خودمون میایم اینا جرف رو میزنیم، پس بنابراین زنده میشه بعد ما شما محقق نائینی. حالا پس چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنیم؟ پس باید از یه راه دیگری کلام مستشکی رو بخوایم زنده شد کلام مستشکی. حالا بخوایم داریم با یه راه دیگری بریم که ایشون یه راه دیگری رفتن. خب این بنابراین خود شهید زد جواب داد از این مسئله، به این که ما الزامی نداریم بریم سر فرد و سر جزء و اونا رو تقیید بکنیم تا شما بفرمایید که دو تا لحاظ باید مولا بکنه، معونه زائده میخواد و ما بر این معونه زائده دلیل نداریم که هم لحاظ کل رو کرده باشه هم اجزا رو، هم لحاظ کلی رو کرده باشه هم افراد را. نه، ما به این نیازی نداریم و به اون شکل میگیم خود کلی را یا خود کل رو تقیید میکنیم، بلکه کلن گفتیم در مقام وجود نداره، ظاهرش همون کلیه نه کل. این حاصل کلام این محقق بزرگوار که دقیقا نظر فی المقام و عرض میکنم که مطالعه و مباحثه کلمات شهید صدر به شما قوت افزایی میکنه و به قول بعضی از دوستان در یه باب دیگری در فروع علم اجمالی، اون در درس آیت الله وحید میگفت که آقا مباحث فروع علم اجمالی ویتامین پی اجتهاده، ویتامین پی که آدم ویتامین پی آدم قوی میکنه، کسی که فروع علم اجمالی و این مباحث رو چی کنه این قوت پیدا میکنه در تفریع اصل بر تفریع فرع بر اصل. مباحث ما شهید صدر و دقت های ایشون همین جوره، یعنی آدم رو قوت میبخشه به انسان برای مباحث فقهی و اصولی. معنای این قوت بخشی این است که مطالب ایشون حتما اشکال نداره، بالاخره شخصیت بزرگی است، ممکن بعضی مطالبش هم اشکال داشته باشه، مقصود نیست، ولی در اینکه دقت میکنه و انسان رو به یه عالمهای دیگری توجه میده، به یک از ساده اندیشی ها بیرون میاره و دقت افزایی میکنه، بسیار ارزشمنده. رضوان الله علیه و حشره الله مع ائمه علیهم السلام و شهدا صلی الله علیه و آله.